ساعت 24 ایران، صدای فردا. با درودهای بهاری در این روزها و شبهای نوروزی در سال نو خورشیدی، امروز سه شنبه 9 فروردین 1401 هجری شمسی برابر با 29 مارس 2022 میلادی است. در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه در گزارش اختصاصی به نقل از چند مقام ترکیه و عراق خبر داد که یکی از دلایل حمله موشکی سپاه پاسداران به شهر اربیل مشارکت اسرائیل در طرح انتقال گاز طبیعی از کردستان عراق به ترکیه و اروپا بود است. پیشتر سپاه پاسداران هدف حملات موشکیش به اربیل را مرکز راهبردی موساد در این شهر عنوان کرده بود. اکثر 12 فروند موشکی که توسط سپاه پاسداران شلیک شد به ویلای یک سرمایه گذار اهل کردستان عراق اصابت کرد که در حوزه انرژی کار می کند. یک مقام امنیتی عراقی بدون ذکر نامش به رویترز گفت اخیراً مقامات و کارشناسان آمریکایی و اسرائیلی برای گفتگو در مورد احداث خط لوله انتقال گاز کردستان عراق به ترکیه دو بار در این ویلا ملاقات کرده بودند. یک هفته پس از توافق کویت و عربستان برای توسعه میدان گازی آرش در خلیج فارس، جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی نیز از برنامه ایران برای بهره برداری از این میدان گازی مشترک خبر داد. وزیر نفت ایران روز دوشنبه با انتشار توییتی اعلام کرد مطالعات جامعه و انجام لرزنگاری های تکمیل شده و به زودی عملیات حفاری در این میدان گازی آغاز خواهد شد. او افزوده گرچه ایران مایل به مذاکره و همکاری برای توسعه میادین مشترک است، اما به گفته او اقدامات یک جانبه مانع اجرای این طرح نخواهد شد. کویت و عربستان سعودی هفته گذشته برای توسعه میدان گازی آرش که عرب ها آن را الدره می نامند یک توافق نامه امضا کردند. میدان گازی آرش با اختیار داشتن ذخیره بیش از 1000 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی و 310 میلیون بشکه نفت خام در شمال غربی خلیج فارس قرار دارد. تاتیانا لوماکینا، مشاور رئیس جمهوری اوکراین، روز دوشنبه اعلام کرد از زمان تهاجم نظامی روسیه به این کشور در ماریوپول در جنوب شرقی اوکراین حدود 10,000 نفر کشته و دست کم 5,000 نفر دفن شدند. وزارت خارجه اوکراین وضعیت در ماریوپول را فاجعه بار خوانده و اعلام کرده که حدود 160 هزار غیر نظامی در این شهر همچنان در محاصره نیروهای روسیه قرار دارند و با کمبود شدید غذا، آب و دارو روبرو هستند. بر اساس این گزارش، حملات روسیه در نزدیکی کیف نیز موجب قطع برق بیش از 80 هزار خانه در آن منطقه شده است. مقامات اوکراینی تخمین می‌زنند از زمان تهاجم نظامی روسیه به این کشور حدود 20 هزار اوکراینی کشته شده باشند. روزنامه نوایا گازتا در روسیه روز دوشنبه اعلام کرد فعالیت‌های آنلاین و چاپی خود را تا پایان آنچه عملیات نظامی روسیه در اوکراین خوانده به حالت تعلیق در می‌آورد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این روزنامه تحقیقی که سردبیر آن دیمیتری موراتوف، یکی از برندگان جایزه صلح نوبل سال گذشته است، پیشتر نیز با هشدار نهاد تنظیم کننده ارتباط دولتی روسیه مطالبی را از وبسایت خود در مورد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین حذف کرده بود. فشار دولت روسیه بر رسانه‌های آزاد در کشور از زمان تهاجم نظامی مسکو به اوکراین افزایش چشمگیری پیدا کرده است. علاوه بر تعلیق فعالیت‌های شماری از رسانه‌های محلی، همچنین دسترسی به سایت‌های خبری تعدادی از رسانه‌های بین‌المللی از جمله بی بی سی، صدای آمریکا و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در روسیه مسدود شده است. و در خبری کوتاه، احمد شیرانی رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا روز دوشنبه اعلام کرد در 12 روز گذشته 520 نفر در جریان تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست دادند.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پایتخت اقلیم کردستان عراق ناشی از جلسات در مورد طرح انتقال گاز به اروپا با مشارکت اسرائیل به گزارش رویترز.
با حضور رئیس جمهور اسرائیل در منطقه، امکان این که بله ترکیه دوباره بخواد از این کریدور استفاده بکنه و ارتباطاتی رو برقرار بکنه محتمل هست.
جلسات کم سابقه عربی اسرائیلی در اسرائیل با هدف مقابله با چالش‌ها و تهدیدات امنیتی از جمله جمهوری اسلامی. تداوم وضعیت بحرانی در شهر محاصره شده ماریوپول در اوکراین با هزاران کشته.
مقاومت نیروهای مردمی و ارتش در این شهر برای روسا بیش از اندازه بوده در روزهای گذشته.
این گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا. همانگونه که در اخبار شنیدید، خبرگزاری رویترز حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق را ناشی از جلساتی جهت طرح انتقال گاز به اروپا از طریق ترکیه و با مشارکت اسرائیل گزارش کرده است. رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از چند مقام ترکیه و عراق که نامشان برده نشده نوشته، حمله 13 مارس 22 اسفند بالغ بر دو هفته پیش پیام چند منظوره‌ای به متحدان آمریکا در سطح منطقه داشت و مشارکت اسرائیل در طرح انتقال گاز از دلایل آن بود. نکات اصلی گزارش رویترز را از بابک غفوری آذر از رادیو فردا میشنوید.
حمله موشکی سپاه پاسداران به اهدافی در شهر اربیل به دلیل شدت آن و پذیرش علنی مسئولیت این حمله از سوی ایران دولت‌های منطقه را متعجب کرد. سپاه پاسداران گفت هدف این حملات مرکز راهبردی موساد در شهر اربیل بوده است و به تلافی حملات اسرائیل به سوریه انجام شد که در آن دو افسر سپاه پاسداران کشته شدند. اما اهداف این حملات باعث تعجب مقامات عراقی و کارشناسان شد. اکثر 12 فروند موشکی که توسط سپاه پاسداران شلیک شد به ویلای یک سرمایه‌گذار اهل کردستان عراق اصابت کرد که در حوزه انرژی کار می‌کند. مقام‌های عراقی و ترکیه‌ای که حاضر نشدند نامشان در گزارش خبرگزاری رویترز قید شود، به این خبرگزاری گفتند این حمله پیام چند منظوره‌ای به متحدان آمریکا در سطح منطقه بود، ولی یکی از دلایل اصلی آن مشارکت اسرائیل در طرح انتقال گاز از کردستان عراق به سوی ترکیه و اروپا بوده است. یک مقام امنیتی عراقی به رویترز گفته است اخیراً مقام‌ها و کارشناسان آمریکایی و اسرائیلی برای گفتگو در مورد احداث خط لوله انتقال گاز کردستان عراق به ترکیه دو بار در این ویلا ملاقات کرده بودند. وزارت خارجه ایران و سپاه پاسداران به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهار نظر در این مورد پاسخ ندادند. یک مقام ارشد امنیتی ایران بدون ذکر نامش به خبرگزاری رویترز گفته است این حمله موشکی یک پیام چند منظوره به گروه‌ها و افراد گوناگون بود. او گفته است تفسیر این پیام بر عهده آنهاست. به گفته این مقام ارشد امنیتی ایران، هر طرحی که اسرائیل دارد از انرژی گرفته تا کشاورزی، به گفته او هیچگاه عملی نخواهد شد. دو مقام ترکیه گفتگو بین مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی در مورد انتقال گاز طبیعی از شمال عراق به ترکیه و اروپا را تایید کردند، ولی نگفتند که این دیدارها در چه مکانی انجام شده است. مقام امنیتی عراقی و یک مقام سابق دولت آمریکا که از این طرح اطلاع دارند به خبرگزاری رویترز گفتند بازکریم برزنجی سرمایه‌گذار کرد که ویلای او هدف اصلی حملات موشکی سپاه پاسداران بود، یکی از مقاطعه‌کاران اصلی در طرح احداث خط لوله گاز از کردستان عراق به ترکیه است. با توجه به این شواهد میتوان گفت دلیل حملات موشکی سپاه پاسداران به اربیل برخلاف تفاسیری است که آن را تلافی کردن حملات اسرائیل در خاک سوریه میداند و به رقابت‌های مربوط به حوزه انرژی در سطح منطقه مربوط است. رویترز نوشته است وزارت خارجه اسرائیل از چنین موضوعی اظهار بی‌اطلاعی کرده و آقای برزنجی نیز حاضر نشده در این مورد اظهار نظر کند. دفتر رئیس اقلیم کردستان عراق هر گونه ملاقات با مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی برای گفتگو در مورد خط لوله انتقال گاز در ویلای آقای برزنجی را تکذیب کرده است. اقلیم کردستان عراق حضور نظامی یا دیپلماتیک اسرائیل در این منطقه را هم تکذیب می‌کند.
در خصوص گزارشی که شنیدید، نقطه نظرات قدیر گلکاریان کارشناس مسائل خاور نزدیک در قبرس را جویا شدیم.
طبیعتاً ایران به عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه و در واقع بعد از روسیه یکی از بزرگترین کشور تولید کننده نفت که با توجه به شرایط کنونی بازار نفت بعد از حمله روسیه به اوکراین در واقع فرصت‌های طلایی رو برای ایران ایجاد کرده، میتونه در واقع دخیل در یک سری معادلات منطقه‌ای باشه، به طوری که دعوت‌های اردوغان و پذیرایی از رئیس جمهور اسرائیل و یا تعامل هایی که به صورت غیر رسمی از مقامات اقلیم کردستان انجام میگیره نشون میده که ترکیه هم برای برون رفت از بحران های ناشی از حمله روسیه به اوکراین و بحران انرژی در سطح بین المللی به نوعی هم میخواد بازیگری خودش رو در این رابطه نشون بده و در عین حال توازن قدرت رو در منطقه از نظر کریدور ترانزیتی برای انرژی به اثبات برسونه.
یعنی به عبارتی آیا طرح‌هایی هستش بین اقلیم کردستان عراق، ترکیه و اسرائیل برای تامین انرژی اروپا با توجه به بحران انرژی ناشی از حمله نظامی روسیه به اوکراین؟
طبیعتاً از سالها پیش، از زمانی که حتی به غیر از منابع نفتی منابع غازی اسرائیل مطرح بود و مناقشاتی بین اسرائیل و ترکیه صورت نپذیرفته بود، اسرائیل سعی داشت که نزدیکترین راه ترانزیتی انتقال انرژی رو از مسیر عراق و ترکیه به اروپا انتقال بده که چندین سال بعد از ماجرای کشتی مارمارا که رابطه میان ترکیه و اسرائیل به مناقشه کشیده شد، حالا با حضور رئیس جمهور اسرائیل در منطقه امکان این که بله ترکیه دوباره بخواد از این کریدور استفاده بکنه و ارتباطاتی رو برقرار بکنه محتمل هست و در آینده میتونیم اینا رو شاهد باشیم.
مناسبات ترکیه، اسرائیل و اقلیم کردستان عراق رو چگونه ارزیابی میکنین آقای گلکاریان؟
رابطه اقلیم کردستان با اسرائیل که اجتناب ناپذیر هست و نمیشه کتمان کرد، اقلیم کردستان به دلایلی با اسرائیل ارتباط داره و حضور اسرائیل هم در منطقه بدون تردید حقیقتی کتمان ناپذیر هستش. منتها ترکیه در سالهای گذشته با توجه به اینکه اقلیم کردستان عراق از نیروها و پایگاه‌های مخالفان دولتش یعنی نیروهای وابسته به پیکاکا حمایت می‌کرد، هر از گاهی میان آنها اختلافاتی پیدا می شد، منتها به نظر می رسه که وزنه معادلات اقتصادی بر برخی از معادلات می چربه و در واقع رابطه آتی بین اسرائیل و ترکیه میتونه در واقع به عنوان قیچی دوپره برش مناسبات بین اقلیم کردستان با ترکیه رو هم حل بکنه و ترکیه از این بابت شاید مشکل امنیتی از لحاظ پیکاکا رو هم بتونه از این وضعیت در بیاره و به امنیت نسبی برسه.
قدیر گلکاریان بود، کارشناس مسائل ترکیه، کردها و خاور نزدیک در قبرس. در اسرائیل جلسات کم سابقه عربی اسرائیلی با حضور آمریکا از جمله به منظور مقابله با چالش‌ها و تهدیدات امنیتی از جمله جمهوری اسلامی تشکیل و گزارش شده است. نازنین میرزا خلیلی و جزئیات بیشتر.
یک نشست تاریخی با حضور وزیران خارجه آمریکا، اسرائیل و 4 کشور عرب منطقه. گفتگوهایی که پیامی آشکار برای ایران داشت.
این معماری جدید و قابلیت‌های مشترکی که در حال ایجاد آنها هستیم، دشمنان مشترک ما را مرعوب می‌کند و جلوی آنها را می‌گیرد. نخست و مهمتر از همه ایران و نیروهای نیابتیش. آنها مطمئناً مرعوب خواهند شد.
یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، جمهوری اسلامی را متهم به پنهانکاری در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش کرد. اسرائیل ایران را متهم می‌کند که به دنبال ساخت بمب هسته‌ای است، اتهامی که تهران آن را رد می‌کند. این گفتگوها که برای نخستین بار در خاک اسرائیل برگزار می‌شود، میزبان دیپلمات‌های ارشد امارات متحده، بحرین، مراکش و مصر بود. در حالی که اسرائیل در تلاش برای تقویت توان خود علیه ایران و برنامه هسته‌ای‌اش به کمک اتحاد با عرب بود، در قطر که رابطه نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد، نشست‌هایی با محور احیای برجام در حال برگزاری بود. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، از اعضای باقی مانده در برجام، دیروز در یک کنفرانس خبری پس از پایان مجمع دوحه ابراز امیدواری کرد که مشکلات باقی مانده در مذاکره‌های وین هر چه زودتر حل شود.
ما به توافق نزدیک شده ایم. تشخیص و نیاز مشترکی داریم. مهم این است که اندک موارد اختلافی که باید حل و فصل شوند در مقایسه با رویکرد آغاز شده در چارچوب برجام مواردی حاشیه‌ای‌اند.
در حالی که مذاکره های احیای برجام به دلیل چند مورد از اختلاف های تهران و واشنگتن به بن‌بست رسیده، در روزهای اخیر برخی همچنان به یافتن راهکاری برای این مسائل پیچیده امیدوارند. یکی از این موارد اختلاف حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی آمریکاست که مخالفانی در داخل آمریکا و منطقه دارد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته بود که توافق بر سر احیای برجام ممکن است در مدت چند روز حاصل شود. با این حال آنتونی بلینکن روز یک شنبه به همپیمان اسرائیلی خود اطمینان داد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
ایالات متحده بر این باور است که بازگشت به جای کامل برجام بهترین راه برای بازگرداندن برنامه هسته‌ای ایران به چارچوبی است که در آن قرار داشت. اما پس از خروج آمریکا از آن توافق، خارج از آن عمل کرده است. اما چه برجام وجود داشته باشد یا نداشته باشد، به این اصل پایبند خواهیم بود که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و با هماهنگی نزدیک با شریکان اسرائیلی خود این راه را ادامه خواهیم داد.
اما ایران ایالات متحده را مانعی بر سر توافق در وین می‌داند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، می‌گوید که واشنگتن برای رسیدن به توافق باید رویکردی واقع‌بینانه اتخاذ کند.
اگر آمریکایی‌ها بخواهند با رویکردی غیر واقع‌بینانه و با بخشی از کار با برخی شتاب‌زدگی‌ها ما را بخوان وادار کنند از خطوط قرمز کشور و مردم عبور بکنیم، بی تردید آمریکایی ها مسئول شکست مذاکرات خواهند بود.
در نشست نقب در اسرائیل، فلسطین هم یکی از موارد مورد بحث بود. واشنگتن میگوید که خواستار ترمیم روابط خود با فلسطینیان است که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به تیرگی گراییده بود. با این وجود محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز یک شنبه به آنتونی بلینکن گفت که غرب به گفته او استانداردهای دوگانه ای اتخاذ میکند. در حالی که دیپلمات ها در حال پایان دادن به نشست خود در اسرائیل بودند، محمود عباس میزبان پادشاه اردن در رام الله بود. اردن تنها کشور عربی است که با وجود روابط کامل با اسرائیل در نشست نقب حضور نداشت. این کشور نقش واسطه را بین اسرائیل و فلسطینی ها ایفا کرده است. از سوی دیگر تهران روز دوشنبه در واکنش به نشست چند جانبه در اسرائیل آن را خیانت به آرمان آزادی فلسطینیان دانست. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هشدار داد که اسرائیل و آمریکا به دنبال ایجاد اختلاف و گسترش بی‌ثباتی در منطقه هستند. برخی کارشناسان میگویند اختلاف تهران و واشنگتن بر سر لغو تحریم‌های سپاه پاسداران اگر به زودی رفع نشود، احیای برجام دیگر امکان پذیر نخواهد بود.
در خصوص جلسات اسرائیل، مهر جاودانفر، کارشناس خاورمیانه در تل آویو به رادیو فردا میگوید:
از دیدگاه سیاسی و همکاری سیاسی، همکاری اقتصادی و شاید همکاری اطلاعاتی، بله، به نظر میاد که تصمیم گرفته شده که این نوع کنفرانس بین این چهار کشور مذکور که در صحرای نگب اسرائیل شرکت کردن، دیگه هر سال با هم دیگه دیدار بکنن و همکاری واقعا تبدیل بکنن به یک چیزی که ریشه داشته باشه. یعنی که فقط یک همایش های اینجوری فقط برای عکس گرفتن و گفتگو و احوال پرسی نباشه، واقعا تبدیل بشه به یک مکانیزم و یک فرایندی که از اون استفاده بشه برای تعمیق همکاری در مسائل مختلف و روبرویی با دخالت جمهوری اسلامی ایران در منطقه. مسئله که برای کشورهای عرب و اسرائیل مهم هستش در کنار برنامه اتمی ایران، حضور نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه هستش و برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران. این کشورهای عربی فهمیدن که آمریکا حاضر نیستش که با جمهوری اسلامی ایران در این مسائل مذاکره بکنه و جمهوری اسلامی ایران هم حاضر نیست که در مورد این مسائل مذاکره بکنه، پس تنها گزینه‌ای که برای اونها مونده این هستش که با اسرائیل همکاری بکنن، چون اولا اسرائیل از تکنولوژی‌های مجهزی برخوردار هستش برای روبرویی با برنامه موشکی ایران و برنامه پهپاد ایران، و دوما اسرائیل تا اونجا که ما در اخبار شنیدیم چند صد بار تا حالا به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه حمله کرده. پس این که اسرائیل نشون داده که مصمم هستش که مستقیما وارد به جنگ با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، دیدگاه این کشورها رو واقعا مستحکم کرد، یعنی تقویت کرده که خب حالا که آمریکا نمیتونه این مسئله رو برای ما حل بکنه یا اینکه مثلا جلوی پیشرفت این برنامه‌های جمهوری اسلامی بگیره، پس تنها راه چاره‌ای که برای ما مونده همکاری با اسرائیل هستش. آمریکا به نظر من اگر واقعا به یک توافقی با جمهوری اسلامی برسه که به نفعش باشه، اون توافق رو امضا خواهد کرد. الان بخوان جمهوری اسلامی ایران رو شما بخواید بیشتر تحریم بکنید، این هستش که باید تحریمات نفتی رو ادامه بدید و الان که ما می‌بینیم در بازارهای نفت الان چقدر به نفت جمهوری اسلامی ایران احتیاج داره. دوم اینکه ببینید مسئله حمایت از گروه‌های نیابتی به خصوص برای جمهوری اسلامی ایران تقریبا این مسئله ناموسی شده. ما می‌بینیم که مثلا در زمان عید نوروز که عیدی برای تمام ما ایرانی‌ها هست، چه مسلمان چه مسیحی چه یهودی، میدان شهریار هیچی تزیینات نکردن، ولی روز بعد دیدید که حوثی ها حمله کردن به تاسیسات نفتی عربستان، عکس دو رهبر روسی حوثی رو انداختن روی میدان شهریار. خب این کاملا نشون میده که چقدر مسئله برای جمهوری اسلامی عرب یک مسئله ناموسی شده و چقدر مذاکرات و به توافق رسیدن با جمهوری اسلامی در مورد مسئله سخت هستش.
مهر جاودانفر بود، کارشناس مسائل اسرائیل و خاورمیانه در تل آویو. روسیه با گذشت بیش از یک ماه از تهاجم نظامی به اوکراین نتوانسته شهر مهم آن کشور را تصرف کند، اما امکانات و راه‌های فرار غیر نظامیان در برخی شهرها را قطع کرده است. حادترین وضعیت در شهر بندری و جنوبی ماریوپول گزارش شده که به گفته شهردارش هزاران غیر نظامی آنجا کشته شده و جمعیت کثیری در معرض فاجعه ای انسانی قرار دارند. مهدی بیگی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
جدیدترین تصاویر از ویرانی‌ها در ماریوپول. شهردار شهر می‌گوید 160 هزار نفر از شهروندان هنوز اینجا گرفتارند. نه آب و غذا هست، نه دارو و نه برق. سازمان صلیب سرخ هم می‌گوید به خاطر بمباران‌های شدید نمی‌تواند به این شهر دسترسی پیدا کند. امکان خروج از شهر تنها از طریق کریدورهای امن ممکن است. مقام‌های اوکراینی اما دیروز تصمیم گرفتند که تخلیه ساکنان را به خاطر احتمال حملات روسیه به مسیرهای امن متوقف کنند. اوضاع در ماریوپول آنقدر بد است که رئیس جمهوری اوکراین می‌گوید از نیروهای مدافع شهر خواسته عقب نشینی کنند. درخواستی که به گفته او این نیروها نپذیرفتند. آنها میگویند نمیتوانند زخمی ها و کشته ها را همانجا رها و شهر را ترک کنند. پیشتر مسیرهای امنی برای خروج غیر نظامیان در شهرهای ماریوپول و سومی و همچنین در شهرها و روستاهای حومه کیف اعلام شده بود. بسیاری از این شهرها حالا یا در تصرف روسیه هستند و یا توسط نیروهای این کشور محاصره شدند. در بعضی شهرهای محاصره شده تداوم آتشبار باعث شده شهروندان نتوانند شهر خود را ترک کنند. گفتگوهای صلح میان کیف و مسکو قرار است امروز در ترکیه از سر گرفته شود. رئیس جمهوری اوکراین گفته کشورش آماده است به عنوان بخشی از توافق صلح با روسیه موضع بی‌طرفی اتخاذ کند، موضعی که به معنی عدم تلاش اوکراین برای عضویت در ناتو است و این درخواست ولادیمیر زلنسکی از روسیه در مورد شرق اوکراین.
میدونم که نمیتونیم روسیه رو وادار کنیم که این منطقه رو به طور کامل رها کنه. این منجر به جنگ جهانی سوم میشه. من کاملا این رو درک میکنم. به خاطر همینه که میگم باید سازش کنیم. برگردیم به شروع این بحران و سعی کنیم که مسئله دونباس رو حل کنیم. مسئله پیچیده دونباس.
وزیر خارجه روسیه میگوید دیدار رؤسای جمهوری دو کشور میتواند اتفاق بیفتد، اما باید مسائل کلیدی که لازمه توافق احتمالی است قبلا حل شده باشد.
بحران در اوکراین مدت هاست که ادامه داره. در تمام این سالها مشکلات بسیاری روی هم انباشته شده. بنابراین صرفاً دیدار و صحبت درباره این که تو چی فکر میکنی یا من چی فکر میکنم در این زمان نتیجه منفی خواهد داشت.
کشورهای غربی همچنان سرگرم رایزنی برای حل مسئله اوکراین و پاسخ به تهاجم روسیه به این کشور هستند. در همین راستا وزرای اقتصاد 7 کشور صنعتی موسوم به گروه G7 درخواست ولادیمیر پوتین برای پرداخت پول انرژی روسیه به روبل، واحد پول این کشور را نپذیرفتند. آنها گفتند درخواست رئیس جمهوری روسیه خلاف قراردادهای موجود است و از شرکت‌های تجاری خواستند تا به قراردادهای اولیه پایبند باشند. وزیر اقتصاد اوکراین میزان خسارات ناشی از حمله روسیه به این کشور را نزدیک به 565 میلیارد دلار برآورد کرده. یولیا سیردنکو در صفحه شخصی خود در فیسبوک نوشته این جنگ باعث تخریب 8000 کیلومتر جاده و 10 میلیون متر مربع منطقه مسکونی شده. روسیه از این جنگ به عنوان عملیات نظامی ویژه در اوکراین با هدف خلع سلاح این کشور یاد می کند. اما اوکراین و کشورهای غربی چنین توصیفی را بهانه‌ای برای تهاجم می دانند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
و همچنان وخیمترین وضعیت یا یکی از وخیمترین نقاط در اوکراین شهر بندری و جنوبی ماریوپول گزارش می شود. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، به رادیو فردا می گوید
این یک مقدار زیادیش برمیگرده به اون استراتژی روسا. روسا در این رشته عملیاتی رو که در جنوب انجام دادند، یعنی از طریق کریمه که وارد بخشای دیگر جنوب اوکراین شدند، تقریبا در مقایسه با سایر جبهه ها موفق عمل کردند و پیشرویشون به طرف شرق رسیدن به یک مانعی از نظر روسا که همین ماریوپول باشه، یعنی مقاومت نیروهای مردمی و ارتش در این شهر برای روسا بیش از اندازه بوده در روزهای گذشته. به همین جهت این شهر رو به توسل به استراتژی زمین سوخته به طور مدام کوبیدن. به همین جهت که بسیار کشته داده این شهر و حتی در مواردی از باز کردن دالانهای مطمئن که بتونن افراد غیر نظامی از این شهر خارج بشند و برند به طرف دیگر شهرهای اوکراین خودداری کردن. کوبیدن روسا هم همون استراتژی زمین سوخته است، یعنی از هر نوع بمبی که بتونن ازش استفاده میکنن، با آتش توپخانه میکوبند، با راکت اندازا میکوبند و در این حال هیچ فرقی بین هدفهای نظامی و غیر نظامی نمیذارن. همین کاری رو که باید اضافه بکنم که در جنگ دوم چچن و همینطور در سوریه انجام دادن، همین کار رو دارن میکنن. اما چرا ماریوپول براشون این همه مهمه؟
همین آقای آریان، اهمیت راهبردی ماریوپول چه هست؟ البته میدونیم که شهری بندریه.
ماریوپول به خاطر اینی که روسا با توجه به پیشروی رو که در جنوب شرق داشتن، بیشتر شهرها رو تصرف کردن و تحت کنترل خودشون دارن، ماریوپول رو ندادن. ماریوپول در کرانه دریای آزوف اهمیت استراتژیک داره و تنها جایی نیست که تا تحت کنترل اینا نیست، در امتداد البته خط ساحلی. یعنی با تصرف ماریوپول تمام اون سواحل جنوبی اوکراین رو که مشرف به دریای آزوف هست در اختیار خودشون خواهند گرفت و وصل میکنند این بخش رو به دونسک که بخشی از اون رو در اختیار دارند و همینطور به لوهانسک و از اونجا بازم به طرف شمال غرب دارن سعی میکنن که این به حساب دایره رو کاملش بکنن و وصل بکنن به خارکیف. این از نظر اهمیت استراتژیک. همینجا اضافه بکنم که در جنوب غرب هم اینها پیشروی داشتن، بخشی حتی از خرسون رو هم در اختیار خودشون گرفتن، بندر اودسا رو هنوز کاری نکردن به اون معنا غیر از تیراندازی ها و برخی بمباران ها، ولی تحت محاصره دریایی دارن و خلاصه این که تمام اوکراین رو از طریق دریا محاصره کامل کردند و روابط تجاری بین المللی اوکراین رو کاملا قطع کردند. گرفتن ماریوپول و پیشرویشون بیشتر به طرف دونسک به اینها اجازه خواهد داد که در مراحل بعدی که نشانهاش آشکار شده بتونند یک محورهای حمله دیگری رو اینا به طرف زاپروژیا تشکیل بدن، محور حمله یعنی از طرف دونسک به طرف غرب به طرف زاپروژیا و همینطور به دنیپرو که اینا تو ساحل رودخانه دنیپر هستند. هدف روسا اینه که تا سرحد امکان این زمین ها رو تصرف بکنن و قسمت شرق اوکراین رو جدا بکنن، یعنی اونجا یک موقعیتی برای خودشون به وجود بیارن، موقعیتشون رو تثبیت بکنن. کما این که جنرال روتسکوی نفر دوم ستاد نیروهای مسلح روسیه گفت که حالا ما تمرکزمون به استانهای دونتسک و لوهانسک و در واقع دونباس هست که بخشی از این دوتا استان هست، ما میخواییم اینها رو مورد به حساب در مرکز توجه خودمون قرار بدیم. ولی به رغم این حرفایی که میزنه در سایر جبه ها حتی در کیه به جای دیگه هم هنوز عقب نشینی به اون معنا نکردن، کماکان کم و بیش عملیات خودشون رو ادامه میدن، کما اینکه تقریبا در روزهای اخیر درجا زدن به پیشروی اونچنانی نداشتن.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا.
روز گذشته بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران در جمع کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرد که ارز ترجیحی برای دارو حذف شده است. آقای عین‌اللهی گفت با حذف ارز ترجیحی دارو شرکت‌ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نمی‌مانند و این پروسه زمانبر حذف شده است. تنها چند ساعت بعد محمد هاشمی سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت گفت حذف ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت اعلام نشده و تخصیص ارز ترجیحی برای دارو ادامه دارد. همزمان کیومرث سرمدی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از اختصاص و پیشبینی 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی در لایحه بودجه 1401 خبر داد و گفت مجلس این بودجه را برای کالاهای اساسی، تأمین دارو و نهاده دامی و کشاورزی در اختیار دولت قرار داده است. هرچند حذف دلار 4200 تومانی از اصلی ترین شعارهای ابراهیم رئیسی در دوران انتخابات بود و دولت پیشین را به ایجاد فساد و رانت متهم می کرد، با این حال در عمل و پس از پیروزی در انتخابات اجرای این وعده را به تأخیر انداخت. در جریان تصویب بودجه سال 1401، حذف یا تخصیص ارز ترجیحی به یکی از مجادلات اصلی بین مجلس و دولت بدل شد. احمد نادری از نمایندگان حامی ابراهیم رئیسی اصرار بر حذف ارز ترجیحی را به دشمنان ابراهیم رئیسی نسبت داد و گفت با حذف ارز ترجیحی شاهد شورش‌های اجتماعی بدتر از آبان 98 و فاجعه‌ای عظیم خواهیم بود. پیشتر گروه هکری عدالت علی به طور اختصاصی از طریق رادیو فردا سندی با مهر خیلی محرمانه منتشر کرد که صورت جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پایه در قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بود و بخش عمده آن به حذف ارز 4200 تومانی می پرداخت. در این جلسه در حالی که یکی از فرماندهان اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی درباره اثرات عدم مدیریت حذف ارز ترجیحی و موج جدید افزایش قیمت‌ها هشدار می‌دهد، یکی از اعضای تیم اقتصادی اطلاعات سپاه مدعی می‌شود که با حذف 20 قلم کالا از ارز ترجیحی اتفاقی نیفتاده و می‌شود این طرح را به گفته او بدون سر و صدا اجرا کرد. به این ترتیب با وجود حراس از موج گرانی حاصل از حذف ارز 4200 تومانی و اعتراضات مردمی متعاقبش، 15 اسفند ماه گذشته مجلس شورای اسلامی با حذف آن موافقت کرد و اعلام شد با حذف ارز ترجیحی دولت 9 میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد کرد. با این حال فردای آن روز رحیم زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401، گفت در مصوبه مجلس تأکید شده که دولت تنها در صورت جبران هزینه‌های حذف ارز ترجیحی از طریق بیمه یا روش‌های دیگر می‌تواند به این امر اقدام کند. روز گذشته بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو هم اعلام کرد که ارز دارو حذف نخواهد شد، بلکه از طریق اضافه شدن به بیمه ها به دست مصرف کننده خواهد رسید. به این ترتیب به نظر می رسد که نه مجلس و نه دولت حاضر به پذیرفتن عواقب حذف ارز ترجیحی نیستند و سعی دارند با گفته های مبهم و بعضن متناقض بار مسئولیت را بر دوش یکدیگر بیاندازند، غافل از این که بازار تحمل این سردرگمی را ندارد، علل خصوص بازار دارو که به حیات مردم مرتبط است و همین حالا هم شرایطی بحرانی دارد. کمبود دارو در سال گذشته به معضلی اساسی بدل شده بود. بهمن ماه گذشته پس از آن که انجمن داروسازان ایران اعلام کرد حتی داروهای تولید داخل هم نایاب شدند، بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو اتمام منابع ارزی تخصیص یافته را دلیل کمبود 190 قلم دارو در کشور عنوان کرد. باید دید با خارج کردن ارز ترجیحی دارو از دسترس شرکت‌های تولیدی وضعیت دارو در ایران چگونه خواهد شد.
گزارش درباره مسئله حذف یا تخصیص ارز به اصطلاح ترجیحی برای دارو در جمهوری اسلامی را از مهیار طهماسبی می‌شنیدید. آن سوتر در افغانستان همچنان گرفتار، بحران زده و جنگ زده روزی نیست که مسئله‌ای گزارش نشود. اما درباره تازه‌ترین مسئله در افغانستان جنگ زده، مهران کریمی گزارشی دارد که می‌شنویم.
دو هفته پیش روز چهارشنبه بعد از 7 ماه خانه نشینی، خدیجه 16 ساله از خوشحالی و هیجان برای رفتن به مدرسه تمام شب را بیدار ماند و صبح زود خانه را به مقصد مدرسه ترک کرد. اما خبر نداشت که طالبان دستور بستن مدارس دخترانه را صادر کرده. او ناگزیر با ناامیدی به خانه بازگشت.
جمع شدیم که معاونه آمد، گریه داشت.
معاون مدیر مدرسه اومد و گریه میکرد. میکروفون رو گرفت و گفت که نمیتونه صحبت کنه. هممون تعجب کردیم که چرا اون نمیخواد در چنین روز شادی صحبت کنه و چرا به جای استقبال گریه میکنه. بعد به ما گفت که مدرسه رو ترک کنیم به خاطر اینکه مسئولان اجازه نمیدن دختران به مدرسه بیان.
چند روز بعد یکی از اعضای ارشد طالبان در دوحه اعلام کرد که حکومت طالبان بازگشایی مدارس دخترانه را به دلیل مشکل فنی و فقدان لباس‌های استاندارد برای دانش آموزان در سراسر کشور به تعویق انداخته. از زمانی که طالبان حکومت افغانستان را به دست گرفت، جامعه جهانی اجازه تحصیل و آموزش زنان و دختران را به عنوان یکی از شروط کلیدی برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در آینده مطرح کرده.
دبیر کل سازمان ملل میگوید که محرومیت از تحصیل نه تنها حقوق برابر زنان و دختران را نقض می‌کند، بلکه آینده افغانستان را نیز با توجه به اهمیت کمک‌های زنان و دختران افغان به خطر می اندازد.
از زمانی که طالبان حکومت افغانستان را به دست گرفت، جامعه جهانی اجازه تحصیل و آموزش زنان و دختران را به عنوان یکی از شروط کلیدی برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در آینده مطرح کرده است. در ماه‌های گذشته تعداد زیادی از زنان افغان در اعتراض به آنچه سیاست‌های ضد زن طالبان می‌خوانند به خیابان‌ها آمدند. تلاش های طالبان برای جلوگیری از برگزاری راهپیمایی زنان بی اثر بوده.
امیدوار هستم که تمام دنیا با وجدان های بیدار صدای ما را بشنوند. مردم افغانستان یک را دارن، عبارت از مبارزه و استادگی در برابر تمام نابسامانی هایی است که علیه شما هر روز داره تطبیق میشه و تحمیل میشه. اگر امروز تصمیم نگیریم، فردا بردگانی بیش نخواهد بود.
به رغم اعتراض جامعه جهانی به تصمیم طالبان مبنی بر بسته ماندن دبیرستان‌های دخترانه، این گروه با معرفی قوانین جدید عرصه را بر زنان در افغانستان تنگ تر کرده است. روز جمعه در افغانستان شماری از زنانی که همراه مرد نداشتند از پروازی از مبدأ کابل به مقصد اسلام آباد باز ماندند. این اتفاق در پی ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی طالبان به شرکت‌های هواپیمایی این کشور مبنی بر جلوگیری از سوار شدن زنان بدون همراهی یک عضو مرد خانواده در هواپیماها صورت گرفته است. در اقدامی دیگر، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به تازگی اعلام کرده که از این پس زنان و مردان همزمان و با هم به پارک‌ها و گردشگاه‌های تفریحی حومه پایتخت نروند.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که
قوه قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر
رو نمیتونن زندان بسازن. رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
پیشاپیش انتشار تازه ترین ردبندی تیمهای ملی فوتبال از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا و به دنبال آن قرعه کشی جام جهانی، ملی پوشان ایران در سامان به میدان می روند. فریبرز قریب.
رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2022 در قاره آسیا روز سه‌شنبه با برگزاری بازی‌های دور آخر در دو گروه اول و دوم به پایان می‌رسد. تیم ملی فوتبال ایران در گروه اول این بازی‌ها به همراه کره جنوبی از چند هفته قبل صعود خود را به جام جهانی قطعی کردند و بازی‌های سه‌شنبه فقط برای روشن شدن تکلیف سرگروهی است. طبق برنامه، ملی پوشان فوتبال ایران از ساعت 16 روز سه‌شنبه در ورزشگاه امام رضا مشهد میزبان تیم ملی لبنان خواهند بود که با 6 امتیاز در رتبه پنجم جدول ایستاده و برای صعود به عنوان تیم سوم به دور پلی‌آف شانس بسیار کمی دارد. اما حضور تماشاگر، خصوصا بانوان تماشاگر در ورزشگاه امام رضا مشهد، طی چند روز گذشته حواشی بسیاری را در پی داشت. روز دوشنبه چند سایت خبری از هشدار AFC به فدراسیون فوتبال ایران در مورد وضعیت بلیت فروشی خبر دادند و از سوی مسئولان صحبت‌های زد و نقیزی در مورد فروش بلیت به بانوان تماشاگر شد. میرشاد ماجدی، سرپرست فدراسیون فوتبال، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد حضور بانوان در بازی روز سه‌شنبه ایران و لبنان در ورزشگاه مشهد اینگونه پاسخ داد:
آقای ماجدی، فقط فردا خانمو تشریف میارن؟
حالا الان دوستان دارن هماهنگی میکنن در رابطه با حضور جمعیت و هوادارا در استادیوم. امیدواریم که بهترین اتفاق بیفته.
طبق برنامه مسابقات روز سه‌شنبه در گروه اول انتخابی جام جهانی، بعد از بازی ایران و لبنان، دو دیدار امارات با کره جنوبی و سوریه با عراق به طور همزمان از ساعت 18:15 دقیقه در دستور کار است. در جدول این گروه در حال حاضر کره جنوبی با 23 و ایران با 22 امتیاز اول و دومند و مسافر جام جهانی و امارات با 9، عراق با 8 و لبنان هم با 6 امتیاز در رتبه های سوم تا پنجم قرار دارند و شانس دارند تا با کسب عنوان سومی به بازی پلی آف آسیا برسند. سوریه هم با 5 امتیاز بدون شانس در انتهای جدول قرار گرفته. در گروه دوم انتخابی آسیا هم روز سه‌شنبه سه مسابقه ژاپن با ویتنام، عراق با استرالیا و عمان با چین در برنامه است. تکلیف این گروه از هفته قبل مشخص شده. ژاپن و عربستان به عنوان تیم‌های اول و دوم جواز و حضور در جام جهانی را کسب کردند و استرالیا هم به عنوان تیم سوم گروه به دیدار پلی‌آف آسیا رسیده. طبق برنامه پلی‌آف مسابقات، تیم برنده دیدار دو تیم سوم دو گروه آسیا باید برای صعود به جام جهانی به مساف تیم پنجم منطقه آمریکای جنوبی برود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
و همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا هم در دسترس شماست. 2042212 21 12 21 12 و 13. همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا همراهتانند رأس هر ساعت.